بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه دهم رو با طراحی آموزشی چرا و چگونه، اصلا طراحی آموزشی که ما مد نظرمون هست چگونه بخوایم برای یک واحد یادگیری طراحی بکنیم. در تمامی الگوهای طراحی آموزشی که شما در ترم‌های قبل خوندید حتما 4 مرحله اساسی وجود داره. مرحله اول ما تنظیم اهداف آموزشی بود که در مورد هدف‌ها صحبت کردیم. مرحله دوم ما تحلیل موقعیت آموزشی هست و مرحله سوم تحلیل و تعیین محتوا و روش‌ها و وسایل آموزشی هست و نهایتا مرحله چهارم تحلیل و تعیین نظام ارزش‌یابی هست. برای اینکه شما یک طراحی آموزشی خوبی داشته باشید، طبیعتاً لازم هست که اولین گام نیازها و هدفها رو تعیین بکنید. ببینید که بچه ها چه نیاز دارن و اصلا هدف از اون درس چیه و میخواد هدف کلیش چیه. وقتی هدف کلی رو شما به دست آوردید، موضوع و مفهوم و محتوا رو داشته باشید، میتونید از طریق اون هدف کلی رو به چند هدف جزئی تقسیم بکنید و هدف جزئی رو هم به هدف‌های اهداف رفتاری. ما برای اینکه بخوایم ارزشیابی بهتری داشته باشیم، اهداف خودمون رو به صورت میتونیم رفتاری بنویسیم. یعنی هدف کلی غیر رفتاری شاید باشه، ولی اهداف جزئی و نهایتاً هدف‌های عینی رفتاری بهتر میتونه در ارزشیابی به ما کمک بکنه و بچه‌ها هم بدونن باید معلم از اونا چه انتظاراتی داره، چه رفتارهایی رو باید در پایان یادگیری از خودشون نشان بدن. این که بچه ها هم بدونن باید به کجا برسن، ما باید در واحد یادگیری این رو هم به نوعی داشته باشیم. ما در هدف‌های رفتاری 3 ویژگی مهم داریم. این که نوع رفتار باید دقیقا مشخص بشه و خوب تعریف بشه. مثلا شما میگید که خود فعل‌هایی که در اهداف رفتاری به کار میگیرید، باید این فعل‌ها دلالت بر انجام یک کار داشته باشد، یک رفتار رو داشته باشد. مثلا شما میگید که دانش آموز بتواند 4 استان و مرکزش رو بعد از یادگیری این درس نام ببره. دانش آموز بتواند در 1 سطر تعریف مولکول رو برای شما بنویسد. دانش آموز بتواند مثلا 2 دقیقه در مورد فلان مبحث در جلوی کلاس برای دیگر دانش آموزان در مورد موضوع درس صحبت بکنه. ببینید دقیقا مشخص شده که دانش آموز چه رفتاری از خودش باید نشون بده. معیار سنجش رفتار مورد نظر دقیقا باید مشخص بشه. یعنی اینکه ما با چه معیاری باید این رفتار رو بسنجیم. 3 ویژگی ضروری در هدف‌های رفتاری همون معیارها هستن که دقیقا معیار و ملاک ها مشخص بشه. بس در نوع رفتار، ملاک و معیار در اهداف رفتاری باید مورد توجه قرار بگیره. ما میتونیم در تحلیل هدف های رفتاری حداقل از خودمون سوال بپرسیم. آیا هدف رفتاری آنچه که دانش آموز باید انجام بده به وضوح بیان شده است؟ ببینید وقتی شما طراحی کردید، ببینید هدف های رفتاریتون این ویژگی ها رو داره. آیا هدف رفتاری که نوشتید شرایط مهمی رو که تحت اون شرایط دانش آموز شما باید قابلیت و صلاحیت خودش رو نشون بده مشخص شده یا ابهام وجود داره؟ آیا هدف رفتاری اون معیارهایی که داره ارزیابی میکنه دانش آموز شما صلاحیت اینو داره، در حد توان دانش آموز شما هست؟ آیا هدفهای رفتاری شما با توجه به فعالیت‌های دانش آموزان تنظیم شده؟ آیا هدف رفتاری که میخواید بنویسید خود شما در فرایند آموزش این رو مشخص کردید یا نه؟ ببینید اینها بعضی از سوال‌هایی هست که به شما کمک می‌کنه تا هدف‌های رفتاری رو دقیق به حال بیارید و نهایتاً روشون کار بکنید. ما یک قسمتی از فعالیت‌هایی رو که در طراحی یک واحد یادگیری باید در نظر داشته باشیم، فعالیت‌های دانش آموزان هست. ببینید ما داریم آموزش میدیم، تدریس میکنیم. اونی که مهمه یادگیری هست. اونی که هدف ما هست، اونایی هستن که اون طرف کلاس نشستن روی صندلی. ما ما در خدمت اونها هستیم، ما میخواییم به اونها کمک بکنیم تا این مسیر رو خود اونها برند و نهایتا خود یادگیری یک قسمتش برمیگرده به اون تجربیات اونها. اگر شما معلم بدونید که بچه ها چه میدانند و چه الان در یادگیری اون موضوع چقدر بلدند، به شما کمک میکنه که شما نقطه شروع آموزشتون از اونجا باشه، به شما کمک میکنه که شما طراحیتون رو خوب به جا و نقطه برشتون رو دقیق انتخاب بکنید. خب این زمینه چیه؟ یه ارزشیابی تشخیصی انجام بدید پیش از تدریستون و اون زمینه و شناخت شما از دانش آموزان و سطح شناخت دانش آموزان و سطح یادگیری اونها به شما کمک خواهد کرد که به صورت کاربردی یک واحد یادگیری رو طراحی بکنید که معمولاً اگر طراحی شما بالاتر از سطح دانش آموز باشه، قطعاً دانش آموز شما دچار ابهام و نهایتاً دچار مشکل در یادگیری خواهد بود. اگر طراحی شما سطحش پایین تر از اون دانش آموز، سطح دانشی دانش آموز باشه، اونجا هم بیانگیزگی و یک نوع دانش آموز علاقه نشون نمیده. پس باید بینابینی رو انتخاب کرد. تلاش میکنیم که هر فعالیتی که در طراحی آموزشی به کار میبریم در عین اینکه یک انعطاف پذیری داشته باشه، چون تفاوت‌های فردی هم هست، شاید تو کلاس شما دانش آموزان مختلفی باشه، سعی کنیم که برای تمامی دانش آموزان پیش بینی بکنیم فعالیت‌ها رو. پس من می‌خواستم این مطلب رو در اینجا تأکید بکنم که فعالیت‌های دانش آموزان یا همون تجارب یادگیری اونها در طراحی آموزشی نباید مورد غفلت واقع بشه. پس در طراحی‌هاتون تجربه آموزشی دانش آموزان رو هم باید مورد توجه قرار بدید. هدف‌های آموزشی خوب تنظیم شده باعث میشه که ما نتایج یادگیری رو بهتر داشته باشیم. مورد بعدی که اینجا هست رابطه بین اهداف آموزشی هست. اهداف آموزشی باید به گونه ای طراحی بشه که در پایین ترین سطح به بالاترین سطح، یعنی از ساده به دشوار، و نهایتاً دانش آموزان ساده، دانش آموزان سطح پایین رو هم مورد توجه قرار بدیم و هر کدوم از دانش آموزان با توجه به استعدادش، توانش، علاقهش و نهایتاً اون ویژگی هایی که داره آرام آرام بتونه در مسیر یادگیری قرار بگیره و ما هم بتونیم این مسیر رو درست مدیریت بکنیم. اینه که اینجاست که ما یواش یواش وارد تعیین رفتار ورودی میشیم. شما در کتاب روش‌های تدریس در ترم‌های قبل حتما در مورد رفتار ورودی خوندید. رفتار ورودی همون توانایی‌ها و قابلیت‌هایی که دانش آموز باید قبل از ورود یک فعالیت آموزشی که شما می‌خواید براش طراحی بکنید داشته باشید. شما بنا رو بر این می‌ذارید که این توانایی رو بچه‌ها دارند. دلیل هم باید داشته باشیم. قبلا مثلا در این مبحث که شما می‌خواید درس بدید قبلا خوندن. خب برای اینکه به اون برسیم ما میتونیم با یه چند تا پرسش به اون برسیم که ببینیم واقعا نقطه شروع آموزش ما کجاست. پس مهارت‌های پیش نیاز رو هم باید در طراحی آموزشی مورد توجه قرار بدیم، چون یادگیری‌های قبلی در یادگیری‌های بعدی دخیلن، میتونن مکمل باشن، میتونن کمک کننده باشن، میتونن تسهیلگر باشن و بالعکس بعضی جاها هم اگر نباشد میتونه یک مانع یادگیری‌های بعدی هم باشه. تا اینجا این مبحث تکمیل و نهایتاً یه تعیین تکلیفی خدمت شما داشته باشیم. سعی کنیم با هم در مورد ما اهداف آموزشی برید انواع طراحی واحدهای یادگیری که به نوعی نوشته شده از طریق معلمان توانمند در جشنواره‌ها، در کلاس‌ها تهیه بکنید و اهدافش رو با توجه به اهداف بلوم نقد و بررسی بکنید و برای به عنوان یک تکلیف در گروه انشالله بارگذاری بکنید. موفق باشید. خداحافظ شما.